أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع أنوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفار یکی از فضیلت‌های مؤمنان حقیقیه که در روایات فرمودن مؤمن یکی از ویژگی‌های شناسایی مؤمنان حقیقی اینه که اینها کثیر الاستغفارن، فراوان استغفار می‌کنند، بسیار از خداوند رحمان طلب مغفرت، طلب آمرزش و طلب پوزش دارن. در روایتی داره اگر مؤمن در پرونده اعمالش گناه هم زیاد داره، به ازای هر گناهی ده ها استغفار، صد ها استغفار ثبته. کثیر الاستغفار بودن. ده ها آیه در قرآن به استغفار دستور میده. از جمله این آیه از زبان حضرت نوح شیخ المرسلین ابوالبشر ثانی که همیشه دستور میداد ففروا الی الله، فرار کنید به سمت خدا. در سوره زاریات آیه 50 سوره زاریات از زبان حضرت نوح اساره تمام معارف پیامبران الهی و دستورالعمل اونها، دستورالعمل‌های عرفانیشون خلاصه میشه در این آیه 50 سوره زاریات. ففروا الی الله، فرار کنید به سمت خدا. که حالا در فضیلت این سوره زاریات امام صادق علیه السلام میفرماید من قرأ سوره زاریات فی یومه او فی لیلته، کسی که سوره زاریات رو در شب یا روز تلاوت بکنه، اصلح الله له معیشته، خداوند معیشت او رو و زندگی او رو اصلاح میکنه با خدای خودش، و آتاه به رزق واسه، خداوند به او رزق وسیع، رزق و روزی پروسعت و پربرکت عنایت میکنه، باز شدن گره های زندگی و رزق و روزی پربرکت و پروسعت از جانب خداوند رحمان با تلاوت سوره زاریات در شب یا روز. 50 سوره زاریات از زبان حضرت نوح شیخ المرسلین می‌فرماید ففروا الی الله، فرارتون به سمت خدا باشه. انسان همیشه در حال فراره، یا فرار به سمت خدا یا فرار به سمت غیر خدا. خب بیشتر مردم عالم فرارشون به سمت غیر خداست، به سمت دنیا، به سمت هوا، به سمت شیطان، یا جاذبه های دنیایی یا هواهای نفسانی یا وسوسه های شیطانی. این سه ضلع ضلالت و گمراهی انسانه. به سمت غیر خدا ما داریم فرار میکنیم، باید فرار ما به سمت خدا باشد. چگونه از فرار به سمت غیر خدا تغییر مسیر بدیم و سمت و سوی فرارمون رو به سمت خدا قرار بدیم؟ باید از دوربرگردان استغفار استفاده بکنیم. استغفار با آثار و اسرار و برکات فراوان. استغفار 950 سال حضرت نوح شیخ المرسلین دعوت کرد. دعوت او 950 سال بوده، عمر او خیلی بیشتر از 950 سال بوده. ثمره 950 سالش شد 80 مؤمن واقعی، که اینها وقتی که کشتی نوح فرود آمد اولین جامعه توحیدی، سرتاسر توحیدی رو در عالم برپا کردن. نامش رو گذاشتن سمانین، روستایی که ساکن شدن نامش گذاشتن سمانین، یعنی 80 نفره، روستای 80 نفره ای که همشون مؤمن واقعی بودن، مؤمنان واقعی. همیشه میگفت ففر رو الالله. در سوره نوح میفرماید که خدایا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا. یک سره اونها رو دعوت کردم به سوی تو، گفتم فرارتون به سمت خدا باشه، اما این دعوت من هیچ نتیجه ای نداشت برای اکثریت امت، مگر اینکه اینها فرارشون از جانب تو، از سمت تو، به سمت غیر تو شدت گرفت. فلم یزدهم دعائی الا فرارا، اینا فرارشون به سمت الا الله، به جای ففروا الالله ففروا الا الله، یعنی فرار کردن به سمت هر چیزی غیر از خدا. در آیات بعد سوره نوح دستور میدن از زبان حضرت نوح شیخ المرسلین، استغفروا. حالا که فرارتون به سمت غیر خدا بوده، راهکار درمانش که ریشه تمام گرفتاری های بشر فرار به سمت غیر خداست، راهکار درمانش استغفاره. کما این که پیامبر فرمود الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار، خبر بدم شما رو به ریشه تمام دردها و گرفتاری هاتون که گناهان باشه، و به ریشه تمام درمانتون که استغفار باشه. ریشه تمام دردهاتون گناهانتون، ریشه تمام درمانتون استغفار. ماه رجب رو فرمودن ماه استغفار، شهر الاستغفار، ماه استغفار امت من پیامبر. اینه که تو ماه رجب ما باید در رابطه با استغفار خیلی بیشتر و خیلی تخصصی تر صحبت بکنیم. این استغفار چه حقیقتی داره، چه آثاری داره، چه اسراری داره، چه برکتی برای انسان داره. گاهی یک لحظه استغفار خاضعانه و خاشعانه انسان رو از قعر جهنم به اوج بهش میرسونه. داستان جوان بنی اسرائیلی رو امام صادق علیه السلام نقل کردن که یک عمر در گناه و معصیت، هم حق الله رو ضایع کرده بود هم حق الناس رو، شرور بود، مردم آزار بود، اهل معصیت و گناه بود. میگه وقتی خبر مرگش توی شهر پیچید، مردم مسرور شدن، خوشحال شدن، چون خیلی ازش اذیت و آزار دیده بودن. میگه هجوم آوردن، این بدنش رو از توی خونه بیرون آوردن، چون مادر پیری داشت، بدنش رو در زباله‌دانی شهر انداختن، با زباله‌ها و نخاله‌ها بدنش رو پوشوندن. میگه پیامبر اون عصر و زمان در بنی اسرائیل شب از جانب خداوند الهام شد بهش، یکی از اولیاء ما، از اولیاء الله، از دوستان ما از دنیا رفته، مردم باش یه چنین معامله‌ای کردن. تو که پیامبر مایی، مأموری فردا بری این بدن رو از توی زباله‌دانی در بیاری، در بهترین جای قبرستان مؤمنین دفن بکنی. علت رو پرسید و مردم ظاهر گناه و گناهکاری او رو دیدن، اون برگشت و استغفار و توبه لحظه آخرش رو ندیدن. لحظات آخر که عرق مرگ بر پیشانی او نشست، دیگه دید رفتنیه، ناامید از خلق خدا، تمام امیدش رو به ما بست. صدا زد مادر من توان ندارم از جا تکان بخورم، پای من رو بگیر، کشان کشان ببر داخل حیات. مادر پیرش پای او رو گرفت، کشان کشان آورد داخل حیات. همینطور که روی زمین بود سرش به سمت آسمان، صدا زد یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره، ای خدایی که تمام دنیا و آخرت برای توست، رحم کن به کسی که برای خودش نه دنیایی گذاشت و نه آخرتی، هم دنیاش رو تباه کرد هم آخرتش. ما با اون لحظه آخرش که طلب مغفرت کرد، طلب رحمت کرد از ما، ما با همون لحظه آخر معامله کردیم. ممکنه بپرسید پس حق الناس چی میشه؟ حق مردم رو ضایع کرده. برای خداوند که کاری نداره، نمیتونه مردمی که آسیب دیدن از بنده خودش راضی بکنه. روز قیامت آنقدر بهشون میده. کسی که با خدا معامله میکنه که بن‌بست نداره که. حق الناس به عهده خداوند، خداوند حق الناس. البته در توبه و استغفار ما باید در این استغفار در ماه رجب که دستورات فراوانی دادن، فرمودن بسیار بگید استغفر الله و اسأله التوبه، طلب مغفرت میکنم، طلب آمرزش میکنم، مسئلت توبه و بازگشت به سمت خدا دارم. معلوم میشه خود توفیق توبه حقیقی رو هم خداوند باید بده. اسأله التوبه، از خدا مسئلت میکنم، تمنا میکنم که به من توفیق توبه حقیقی بده، بازگشت حقیقی بده. اگه استغفار و توبه مهر قبولی بخوره از جانب خداوند، خداوند جبران میکنه. دریا حق الله رو میبخشه، اما حق الناس بیشترین معطلی ما در روز قیامت در موضع مظالمه، در موضع حق الناسه. باید کسی که استغفار میکنه یکی از شرایطش اینه، قلم و کاغذ ورداره تمام فکر بکنه حق چه کسی ضایع شده، چه حقوق مالی رو ضایع کرده، چه حقوق آبرویی و اعتباری رو ضایع کرده، بنویسه و تمام هم و غمش رو بذاره برای جبران حق الناس. اما اگر توبه کار واقعی بود، استغفار کننده واقعی بود، عمرش قد نداد به جبران حق الناس، خداوند تبارک و تعالی یا نمیتونه حق الناس ما رو جبران بکنه؟ قطعا میتونه. ان الله علی کل شیء قدیر. استغفار با آثار و اسرار معجزه آسا. ماه رجب علما و عرفا میفرمایند ماه تخلیه است، یعنی انسان باید نهان وجودش رو از ظلمت و سیاهی گناهان خالی بکنه. ماه شعبان ماه تحلیه است، ماه آراسته شدن به فضائل اخلاقیه. ماه رمضان ماه تجلیه است، ماه جلا دادن دل، نورانی کردن دل به ذکر الله. لازمه این که در ماه رمضان، ماه مهمانی خدا، ما بهره حد اکثری داشته باشیم. با ذکر خدا، با یاد خدا، با مناجات های سحرگاهی قلب و دل ما ارتباط برقرار بکنه، لذت ببره و لذت مناجات خدا تو دل ما بشینه. لازمش اینه که ما از ماه رجب و شعبان به خوبی استفاده بکنیم. ماه رجب ماه تخلیه است، یعنی چی؟ یعنی ماه رجب باید بتواند ریشه تمام ظلمت ها و روسیایی های ما، بار گناهانی که گرده سنگینی شده بر دوش ما، این رو باید برداریم. چگونه؟ با کثرت استغفار. فرمود ماه رجب ماه استغفار امت منه. فراوان بگویید استغفر الله و اسأله التوبه. توصیه شده حداقل 1000 مرتبه در این ماه بگید استغفر الله ذا الجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الآثام. کثرت استغفار رو دستور کار قرار بدید. دوم، روزداری. با روزداری ماه رجب که فرمودن کسی که روزه ماه رجب ازش فوت میشه، آنقدر نعمت و برکت و ثواب و فضیلت از او فوت میشه که فقط خداوند میدونه. روزه ماه رجب یک روزش فرمودن مستوجب رضایت و رضوان بزرگ الهی میکنه انسان رو. و رضوان الله اکبر، بالاترین و بزرگترین نعمتی که در حق انسان تمام میکنه خداوند، نعمت رضوانشه. میگه با یک روز روزداری ماه رجب به رضوان خدا میرسی، به رضایت مطلق خدا میرسی. خب رضوان و رضایت مطلق خدا اینه که تمام گناهان ما بخشیده بشه، آمرزیده بشه. با روزداری تخلیه بکنه انسان. با نماز، سه عامل اصلی که در ماه رجب ریشه گناهان ما رو میسوزونه، یکی کثرت استغفاره، یکی کثرت روزداریه، یکی کثرت نمازهای مستحبی که وارد شده در ماه رجب. خب دیگه چی بهتر از این؟ چرا دریغ میکنیم؟ چرا کم استغفار میکنیم؟ چرا کم به این نمازها و دعاها و استغفارها رو میاریم؟ شاید یه علتش اینه که هنوز باورمون نشده خدا چقدر مهربانه، چقدر ارحم الراحمینه و چه آثار و اسراری برای استغفار ما و طلب مغفرت ما میذاره. چرا کم استغفار میکنیم؟ یه علتش اینه از ارحم الراحمینی پروردگار غافلیم. یه علتش اینه از نکبت و فلاکت گناه غافلیم که گناهان ما چه بلایی سر ما آورده. زن بهش میگن، زن عرب به دم حیوان میگه زن. چرا به گناه هم میگه زن؟ چون دنباله های فلاکتباری برای انسان داره، هم دنیای انسان رو با فلاکت و بدبختی و محدودیت و محرومیت مواجه میکنه، گاهی یک گناه دریا دریا رزق و روزی های مادی و معنوی رو بر انسان میبنده، عمر انسان رو کم میکنه، عمر انسان رو بیبرکت میکنه. دلیل اصلی مرگ های معلق، یه اجل معلق داریم یه اجل مسمى داریم. اجل مسمى اون عمریه که خداوند رحمان برای ما مقدر کرده، اما اجل معلق مرگیه که به خاطر اثر گناهانمون زودتر از موعد سراغ ما میاد. پیامبر فرمود او کسانی که به خاطر گناهانشون مرگشون میرسه و زودتر از موعد از دنیا میرن، اینها خیلی بیشتر از کسانی هستن که عمر مقدر خودشون رو به سر میارن. بعد استغفار یکی از آثارش اینه که عمر ما رو تا لحظه عمر مقدرمون و مرگ مقدرمون ادامه میده. آیاتی داریم در قرآن که به این معنا اشاره میکنه، میفرماید و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. از پروردگارتون آمرزش بخواهید، فراوان استغفار بکنید. یکی از آثار و اسرار استغفار اینه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. خدا مقدر میکنه تا لحظه مرگی که براتون مقدر کرده شما عمر بکنید، یعنی عمرتون کامل باشه، عجلتون غیر مسمى نباشه، عجل معلق نباشه. توی ادبیات عامیانه بهش میگن عجل ملقی، همون عجل معلقه. یه مرتبه مرگ میاد و غافلگیر میکنه، طرف جوان مرگ میشه، یا اینکه عمر مقدر خودش رو به پایان نمیبره، عجل مسمى رو به سر نمیاره. چرا؟ چون که از اهل گناه بوده و از استغفار غفلت کرده، از استغفار غفلت میکنه، عمرش کوتاه میشه. یمتعکم متاعا حسنا، با یک بهره نیکو و سرشار زندگیتون رو روان آسان با نعمتهای سرشار و پربار الهی تا لحظه آخری که براتون مقدر کرده عمرتون رو کمال به تمامهی و کماله با استغفار، اگه اهل استغفار باشی. اما اگه اهل استغفار نباشی، اجل معلق، همون که پیامبر میفرماد اینایی که بر اثر گناهانشون عمرشون کوتاه میشه و مرگشون فرا میرسه، خیلی بیشتر از کسانی هستن که عمر کامل خودشون رو در دنیا به سر میارن. یکی از آثار و اسرار استغفاره. گاهی از استغفار ما کوتاهی میکنیم به خاطر این که از این آثار و اسرار غفلت میکنیم. به خاطر همین در قرآن از زبان پیامبران الهی این گونه آثار و اسرار استغفار برای ما بیان میشه. این آیه از زبان حضرت هود علیه السلام در سوره هود آیه سوم، آیه‌ای که در ابتدای منبر تلاوت شد، از زبان حضرت نوح شیخ المرسلین آیات دهم و دوازدهم سوره نوح، میفرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار کنید، طلب مغفرت کنید، از این دور برگردان استغفار خیلی استفاده بکنید. بدونید که پروردگارتون آمرزنده است، غفار، اهل مغفرت، اهل آمرزش، پوزش پذیر، آمرزش پذیر، تاکید میکنه. چون بعضی وقتا شیطان ما رو دچار غفلت میکنه از رحمت خدا، باورمون نمیشه خدا چقدر مهربانه، چقدر ارحم الراحمینه. گاهی بیاناتی از جانب خداوند در قالب حدیث قدسی میخواد این آسیب رو حل کنه. میفرماید لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا. اونهایی که پشت کردن به خدا به جای اینکه فرارشون به سمت خدا باشه، فرارشون به سمت غیر خداست. اگر اینا میدونستن که من خدا چقدر مشتاق به برگشتن اونها هستم، هر آینه از شوق و ذوق جان میدادن، قالب توهی میکردن. اگر اشتیاق من خدا رو به برگشتن خودشون میدونستن، اشتیاق من خدا رو به استغفار و توبه خودشون میدونستن. اینه که انسان با استغفار و توبه به مقام محبوبیت نزد خدا میرسه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا با تمام خدایی خودش خاطرخواه و دوستدار و عاشق کسانیه که فراوان توبه میکنن. تواب کسی که فراوان توبه میکنه، فراوان استغفار میکنه. ما به مقام محبوبیت نزد خدا میرسیم. خب آیات بعدی حضرت نوح آثار و اسرار استغفار رو بیان میکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا. درهای آسمان رو خداوند به سوی شما باز میکنه که رزق و روزی شما سرشار و پربار برسه. و یمددکم به اموال و بنین. شما رو مدد میکنه با مال و ثروتی که بهتون میده، با قوتی که در به واسطه خانواده و فرزندان بهتون میده. این از آثار استغفاره. یکی از آثار فلاکتبار ذنب و گناه اینه، درهای آسمان رو به سوی ما میبنده. درهای آسمان رو استغفار این درهای آسمان رو باز میکنه. میگه جناب ذوالقرنین عبد صالح الهی است، خداوند در سوره کهف آیاتی رو اختصاص داده به جناب ذوالقرنین. عبد صالح الهی که مثل حضرت سلیمان نبی حکومت جهانی پیدا کرد بر شرق و غرب عالم، میگه یه زمانی با سپاهیان خود شرق و غرب عالم رو طی کرد، متوجه شد تمام مردم عالم گرفتار قحطی، خشکسالی، محدودیت و محرومیت و فقر و تنگدستی هستند. گرانی قیمت‌ها، کسادی بازار، کسادی تجارت. میگه برای یک امتی عبور کرد جناب ذوالقرنین که دید اینها در نهایت فراوانی و وفور نعمت، بارانهاشون به هنگام و سرشار میباره، باغهاشون پربار، نهرهاشون جاری، عمرهاشون طولانی، در نهایت قوت و سلامت و عافیت، به دور از هر گونه مرض و بیماری. تعجب کرد تمام مردم عالم دست به گریبان قحطی و گرانی و تنگدستی و فقر هستند، اما اینها در نهایت شادمانی و سرور و بهجت و عافیت و قوت. میگه ذوالقرنین به سپاهش گفت ما اینجا کار داریم. وارد اون سرزمین شد، پرسید بزرگتون کیه، پیر و مراد و مرشدتون کیه. یک پیرمرد کهنسالی رو با محاسن سفید بلندی نشان دادن، گفتن این پیر و مراد ماست. اومد سراغ او، گفت من ذوالقرنین هستم، تمام جهان رو زیر پا در نوردیدم، تمام مردم جهان دست به گریبان فقر و تنگدستی، محدودیت و محرومیت و گرانی و کسادی تجارت و بازارن، چی شده که شما در نهایت سرشاری و پرباری و قوت و وسعت و ثروت و سلامت و عافیت؟ ذوالقرنین اینجا تعجب کرده، شگفت زده شده. میگه اون پیر این جمله رو در جواب گفت، لأنا قوم لا نقفل عن الاستغفار. علت این همه خوشی، سرسبزی و خرمی و تراوت و عافیت و قوت و ثروت یه عامله، ما قومی هستیم از استغفار غفلت نمی کنیم، از استغفار فراوان غفلت نمی کنیم. قومون یعنی استغفارشون هم جمعیه، خصلت کله. و یکی از عواملی که جامعه ما رو باید از تمام تنگناهای اقتصادی عبور بده و ریشه مافیای اقتصادی، اختلاسگران، قارون صفتان اقتصادی جامعه رو بخشکونه، اینه که باید ما فرهنگ استغفار و توبه رو در میان تمام آحاد جامعه ترویج و تبلیغ بکنیم. از یکایک مردم گرفته در دل خانه ها و خانواده ها کثرت استغفار، تا تمام مسئولانمون، تا عالی ترین رده های مدیریتی، هر جا که بی‌تقوایی سیاسی نشون دادن، بی‌تقوایی اقتصادی نشون دادن، غفلت نشون دادن در بازرسی و بازرسی دقیق و این باعث این معضلات اقتصادی شده، همه باید برگردن به سمت خدا، استغفار کنن و از خدا بخوان که راه جبران و تدارک رو پیش روشون باز بکنه. همه یک فرهنگ عمومی بشه استغفار. میگه یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا درهای آسمان رو، درهای برکت رو، درهای رزق و روزی و وسعت رو به سوی شما باز میکنه. و یمددکم به اموال و بنین، با مال، با ثروت، با فرزندان، با جوانان، با استعداد درخشان جوانان شما رو مدد میکنه. و یجعل لکم جنات، برای شما باغهای پربار. و یجعل لکم انهارا، نهرهای شما سرشار. این وعده الهیه، باید اهل استغفار باشیم. هر کسی کوتاهی داشته در گناهان شخصی، در گناهان خانوادگی، در بداخلاقی های خانواده، گاهی میبینی بداخلاقی مرد در خانواده راه تمام رزق و روزی های الهی رو به سوی خانواده میبنده. بداخلاقی مادر در خانه راه نزول ملائک رحمت رو و وارد شدن ملائک رحمت رو میبنده، راه شیطان رو باز میکنه. گاهی این بداخلاقی ها، این تندگویی ها، این تندخویی ها، یک سری گناهانی داریم، گناهان خانوادگیه، باید از همه اینا استغفار کنیم. یه گناهات در خلوت داشتیم، یه جوانی اومد محضر پیامبر گفت یا رسول الله، من یه گناهی مبتلا هستم در خلوت و نمیتونم، حریفش نمیشم. حضرت فرمود حریفش هم نشدی، گناه کردی، بلا فاصله استغفار کن، فراوان استغفار کن بر اون گناه. گفت یا رسول الله، استغفار میکنم، یه مدتی دوباره مبارزه میکنم با خواسته دلم، اما دوباره مبتلا میشم، توی خلوت و گناه رو انجام میدم. حضرت فرمود باز استغفار کن و بیشتر از دفعه قبل استغفار کن. گفت یا رسول الله، باز هم استغفار میکنم، دوباره، سه باره، چهار باره مبتلا میشم. حضرت فرمود الاستغفار یقطع وتین الشیطان، استغفار رگ حیات شیطان رو عاقبت قطع میکنه. انقدر استغفار کن تا شیطان بره گورش رو گم بکنه. و هو مسخور، به سخره گرفته بشه شیطان. رگ حیات شیطان رو با استغفار باید قطع بکنی. و ماه رجب ماه استغفار امته. هر کسی در حیطه مسئولیت فردی، خانوادگی، اجتماعی خودش ببینه کجا کوتاهی کرده، خاضعانه و خاشعانه برگرده و استغفار بکنه. یعنی همدلانه ما اگر بیاییم در جهت استغفار گام برداریم، ما شاهد عنایات ویژه الهی از جانب خداوند رحمان خواهیم بود. قطعا استغفار رو جدی بگیریم. خدایا توفیق توبه و استغفار حقیقی به همه ما و آحاد جامعه دینی ما عنایت بفرما. مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون، شفای کامل و عاجل عنایت بفرما.